شد به بیانیه حمایتی شوراهای صنفی سراسری کانونهای صنفی معلمان که سندیکای فلزکار مکانیک، اتحادیه کارگران پروژه‌ای، اتحادیه کارگران آزاد ایران و دیگر نهادهای مستقل و زیر فشار کارگری و کارمندی هم در داخل ایران حمایت خودشون رو به طور گسترده از این درخواست تجمع معلمان در 31 تیر ماه در جلوی مجلس ساعت 10 صبح برای آزادی معلمان زندانی، برای آزادی اسماعیل عبدی، رسول بوداغی، ارجنگ داوودی، مهدی فراهی شاندیز، همچنین آقایون باغانی و باقری و هاشمی و دیگر زندانیان کارگری و سیاسی اعلام خواهند کرد و به این میدان خواهند آمد. نکته‌ای که میمونه اینجاست که آیا بدون مبارزات و بدون حضور خود مردم در صحنه پیکارها و بدون سازماندهی که خود ما سندیکالیستا، خود ما کارگرا، معلما بکنیم، از کف جامعه رو سازماندهی بکنیم، آیا هیچ حکومتی حاضر هست حقی رو به ما بده؟ حتی که اگر این توافق مثلا چیزی هم به درون جامعه ایران برگردونه که دیدیم آب پاکی رو رئیس بانک مرکزی روی دست همه ریخت، ایشون فرمودن 120 میلیارد دلار و 150 میلیارد دلار و این حرفا چیزی نیست که در قبل از این توافق گیر کرده باشه توی بانک‌های خارجی و بین‌المللی. یه چیزی نزدیک 29 میلیارد دلار خواهد بود که اینم ما و برادران سپاهی و بیت رهبری تردیبش رو خواهیم داد. و چه خوب که از این رسانه‌ای که میلیون‌ها ایرانی می‌شنوند این حقایق رو از زبان یک کارگر، اکثریت مردم ایران که مزدبگیر و کارگر و معلم و پرستار و طبقه محروم و بازنشست و مستمری بگیر هستن بدونن کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. و ما اگه خودمون رو سازماندهی نکنیم، به میدان در نیاییم، از این توافق هم آبی برای ما گرم نخواهد شد.
حالا آقای اوسانلو، برخی معتقدن که به هر حال حل یا طرح بخشی از این مطالبات حقوق بشری و ارزندام جامعه مدنی ایران به عنوان نهاد مستقل میان دولت و مردم در گروه بهبود اوضاع اقتصادی افراد و اخشار گوناگون جامعه، خصوصا طبقه متوسط، اما با توجه به خبری که شما دادید مبنی بر اعتراض گسترده‌ای که فردا قرار به وجود بیاد، نتیجه می‌گیریم که این مشخصا میتونه ارتباط اقتصادی هم نداشته باشه و این به قولی خودجوشی میتونه صورت بگیره.
ببینید، در درون ایران مگه کم پول آمده؟ هزاران میلیارد تومان غارت شده توسط مرتضوی و بقیه دوستانش زیر مجموعه وزارت کار و تأمین اجتماعی که در اختیارشون بود. هزاران میلیارد تومان غارت شده توسط بیت رهبری، آقا مجتبی و اطرافیان اونها و هیچ کس حساب کتاب از اینا نمیگیره. هزاران میلیارد تومان در قرارگاه‌های سپاه، خاتم الاوصیا، خاتم الانبیا تاراج شده به بهانه‌های مختلف اقتصادی، چیزی ازشون سوال نشده و این فسادهای هزاران میلیارد تومانی رقماش افسانه‌ای شده. 94 هزار میلیارد تومان دزدی آقای مرتضوی و همپالگیاش از صندوق تأمین اجتماعی، صندوق 34 میلیون خانواده کارگری، یک قرونش مگه برگشته؟ پس این اصلا ربطی به قضیه توافق و تحریم نداره. اینها غارتگر هستن. یه نمونهش قراردادی که اینا با چینیا بستن به عنوان بنیاد مستضعفان و بعد چی؟ جاده درست کنن بالای کوها 15 سال پیش، تهران رو به شمال وصل کنن. به خاطر بی‌توجهی و عدم نظارت و دزدیشون همین دیروز پیروز یه بارون اومده، طوفان اومده تو تهران، 20 نفر به خاطر طوفان کشته شدن، 50 تا ماشین آب برده تو جاده چالوس، این همه آدم کشته شدن، هنوز خودشون گفتن 30 تا ماشین پیدا نشده. این وضعیت اقتصادی مملکت ماست.
پی بگیریم با آقای شعله‌سعدی. آقای شعله‌سعدی، مشخصا بفرمایید که دولت چه نقشی رو میتونه ایفا بکنه در حوزه آزادی‌های شخصی و آزادی‌های مدنی؟ مشخصا چه نقشی رو شما قائل هستید برای دولت برای بازتر کردن فضای جامعه؟
اولا رئیس دولت یعنی آقای روحانی که دوست عزیز من هست، ما 8 سال هم تو مجلس با هم بودیم و 4 سال از این 8 سال هم در یک کمیسیون بودیم، هم کمیسیونی بودیم، اما ایشون به هر حال یک عنصر امنیتی است. قریب 1/4 قرن ایشون نفر اول امنیتی کشور بوده. بنابراین منطلیته ایشون یه منطلیته امنیتی است و در نتیجه ما باید انتظاراتمون رو از ایشون که رئیس دولت هست در قامت یک عنصر امنیتی تنظیم بکنیم و زیاده خواهی نکنیم. دو، اینکه ساختار قدرت در ایران با کشورهای دیگه خیلی متفاوت است. ایشون حتی نمیتونه که این خانم ها که میخوان برن تو ورزشگاه ورزش تماشا کنن و مانع میشن، این موانع رو برداره. اجازه کنسرت وزارت ارشاد میده، گروه های دیگه میان اون رو به هم میزنن و کنسل میکنن. یعنی دولت ما دولتی مثل سایر دولت ها نیست که اختیار داشته باشه تعهداتی که کرده اون رو ایفا بکنه. تنها هنری که به نظر من اگر آقای روحانی و دولتش داشته بوده در این دو سال و اگر این توافقی که صورت گرفت که حالا من از همون در 12 سال 13 سال پیشم در نامه‌ای که با آقای خامنه‌ای نوشتم به ویژه در رابطه با سیاست ایشون با آمریکا انتقادهای جدی داشتم، که خب دیدید نهایتاً ایشون راضی شد و با آمریکا مستقیما صحبت کرد. من اتفاقاً اخیراً رفتم اون دادگاهی که اون محکومیت من رو تایید کرد، گفتم آقا من که درست گفته بودم، اینا الان این دولت داره با آمریکا مستقیما مذاکره میکنه، این حرف درست بوده باشه باید این دولت یا بی غیرت باشه یا بی سیاست باشه. و آقا این حرف مال 12-13 سال پیش بوده. گفتم خیلی خوب، من 12-13 سال بعدش هم پیش بینی میکردم، اما آقای خامنه‌ای پیش بینی نمیکرده. من که پیش بینی میکردم باید محکوم میشدم، میرفتم زندان یا باید تشویق میشدم. این دولت دولتی نیست که بتونه خودش رأسا تصمیم گیری بکنه و تعهداتی که کرده ایفا بکنه، کما این که الان طبق اطلاعاتی که همه جا منتشر میشه تعداد اعدامی ها در این یکی دو سال گذشته بیشتر از گذشته شده. یعنی آقای روحانی و دولتش نتونسته جلو این رو بگیره، برای اینکه قوه قضاییه و قوه قضاییه هیچ اشرافی نداره. و همینطور بر همین مجلس، بر مجلس اگر این همه فسادهای مالی که شما میبینید وجود داره و هر روز افشا میشه، خب یکی از دلایلش اینه که مجلس نتونسته بر شأن نظارتی که داشته اون رو ایفا بکنه و یا دادستانهای ما که راجع به یک روزنامه‌نگار یک از گل نازک‌تری که می‌نویسن یقه‌شون رو می‌گیرن و پرونده درست می‌کنن. این همه فساد در مملکت رخ داده و اینها وظیفه اصلی قوه قضاییه این بوده که از وقوع جرم و فساد جلوگیری بکنه، اما نکردن. خب آقای روحانی واقعا کاری نمیتونه بکنه، نه قوه قضاییه در اختیارش هست، نه مجلس با شماهنگ هست. اون طرف هم که طبق قانون اساسی همه اختیارات مال رهبر هست. نظام ولایت مطلقه فقیه هست در ایران، نظام دموکراتیک که نیست که. بنابراین ما باید توقعمون رو از دولت در حدی که ازش ساخته هست تنظیم کنیم، زیاده خواهی از این دولت نکنیم. از رو به خودمون گفتم، نمونهش هستم، بنده به خاطر حرف درستی که زدم الان ثابت هم شده من درست میگفتم، دیگران اشتباه میکردن، تازه به خاطر همون من رو از دانشگاه اخراج کردن، زیرا در چارچوب صلاحیت علمی که داشتم اظهار نظر کردم و اتفاقا اظهار نظر من درست از آب در اومده. تازه حالا به جایی که بیان از من عذرخواهی بکنن، من رو از دانشگاه هم اخراج کردم. در زمان همین دولت آقای خاتمی هم این اتفاق، آقای روحانی هم این اتفاق افتاده. بنابراین من این که فکر کنید دولت بتونه شق القمر بکنه، من هیچ اعتقادی به این ندارم. اگر شر نرسونه و وضع به همین صورت بمونه ما ازش متشکر هستیم.
بله خانم سعد، از شما بپرسیم، گفتن که انتظارات رو باید پایین آورد، برخی هم عنوان میکنن که به هر حال به همین ترتیب در فضای سرکوب بود که جامعه مدنی انتظارات خودش رو پایین آورده و به همین ترتیب ما با یک جامعه مدنی ترس خورده و منفعل روبرو هستیم. شما این فضا رو چگونه میبینید و ضمن اینکه برای ما خواهید گفت احتمالاً آقای روحانی چگونه فضا رو میتونه به نفع حقوق مردم تغییر بده؟
اجازه بدین قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم فقط یک نکته راجع به موضوع که توی صحبت‌های برخی از دوستان مطرح شد مربوط به رونق اقتصادی، یه نکته ای رو بگم. صرف نظر از اینکه این یک بحثه که قاعدتاً اقتصاددانا باید بررسی کنن که نتیجه اقتصادی توافق چه خواهد بود و روی منافع چه اقشاری و وضعیت اقتصادی چه اقشاری تاثیر مثبت خواهد گذاشت، در وضعیت برخی دیگر اقشار احتمالاً تاثیری نخواهد گذاشت. صرف نظر از این موضوع باید نباید فراموش کنیم که لزوماً یک رونق اقتصادی اگر به وجود بیاد معنیش رونق سیاسی هم نخواهد بود. این دوتا یک معادله خطی نیستن، بینشون این وضعیت برقرار نیستش. شاید شبیه ترین وضعیت در تاریخ گذشته جمهوری اسلامی به وضعیت امروز که ما برای هر تحلیل سیاسی لازم داریم که تاریخ و بافت این سیستم رو بدونیم، درست در بعد از زمان جنگ و سالهای اولیه دهه 70، یعنی زمانی که در دولت آقای رفسنجانی تحریم‌های اقتصادی بین المللی که در دوران جنگ گذاشته شده بوده برطرف شده یا در حال برطرف شدن، رونق اقتصادی در دیده میشه، سیاست‌های نئولیبرال باعث شده که برخی از اقشار مردم برخوردارتر بشن و وضعیت اقتصادی بهتری پیدا کنن. درست در اون زمان هم یک فضای سیاسی باز تقریبا نسبی، مردم فکر می‌کنن که می‌تونن این کارهای بکنن و ما می‌بینیم که بلافاصله مثلا بعد از اینکه 134 نویسنده نامه میدن و خواستار رفع سانسور میشن، ما برخورد شدید با نویسنده ها رو میبینیم و تلاش برای اینکه در اتوبوسی اونها رو به قتل برسونن. در همون زمان ترورهای خارج از کشور اتفاق میفته و مهمترین سران اپوزیسیون هدف این ترورها قرار میگیرن. بنابراین من نمیخوام بگم که درست همین اتفاقی که اون اتفاقی که در دهه 70 در دوران رفسنجانی اتفاق افتاد الان عیناً اتفاق خواهد افتاد. میخوام فقط بگم که یک کمی مراقب باشیم و به تاریخ گذشته هم نگاه بکنیم وقتی تحلیل داریم میکنیم. اما اینکه این توافق وضعیت جامعه مدنی رو چه تغییری خواهد داد، یه نکته که من میخوام حتما بهش اشاره کنم اینه که وقتی از جامعه مدنی حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟ یعنی وضعیت صرف نظر از عوامل خارجی یا عوامل سیاسی، ما با یک جامعه مدنی الان در حال حاضر مواجهیم که هنوز از سرکوب شدید بعد از سال 88 نتونسته بلند شه. زیر ساختهای جامعه مدنی ایران که تشکل‌ها هستن، سازمان‌های غیر دولتی هستن، سندیکاها و غیره، از بین رفته و اینا یک شبه ایجاد نخواهد شد. برای ایجاد این زیرساخت‌ها که لازمه هر نوع رونقی در فضای سیاسی، احتیاج هستش که به زمان احتیاجه و احتیاج به یک فضای پذیرند است. من اون فضا رو الان نمی‌بینم، به دلیل اینکه هنوز هزینه فعالیت سیاسی و هزینه فعالیت مدنی بسیار بالاست. همونطور که ما می‌بینیم و دوستان هم بهش اشاره کردن، مثال بارزش خانم نرگس محمدیه. نرگس محمدی به خاطر فعالیت‌های کاملا انسان دوستانش به عنوان فعال حقوق بشر، سر زدن به خانواده زندانیان سیاسی و پرسجو کردن از اونها، الان داره شدیدترین مجازات‌ها رو می‌بینه، مجازاتش اجرا شده، در حالی که تلقی عمومی این بودش که با وعده‌هایی که دولت روحانی داده زندانیان سیاسی آزاد میشن یا حکم اجرا نمیشه. بسیاری از فعالان جنبش‌های مختلف در چند سال گذشته مجبور به ترک ایران شدن، بسیاری از اونها احکام تعلیقی دارن، برای نمیتونن کار بکنن و بسیاری از فعالان جدیدتر که وارد عرصه شدن مجازات‌های سنگین‌تری رو دارن می‌بینن. آتنا فرقدانی، آتنا دائمی با احکام بالای 10 سال مثال بارزی هستن از اینکه هنوز هزینه بسیار بالاست و متأسفانه از اون طرف حساسیت عمومی جامعه ایران نسبت به موارد نقض حقوق بشر و به خصوص نسبت به وضعیت مدافعان حقوق بشر خیلی خیلی پایین‌تر اومده. ما اگه مقایسه کنیم حساسیت این جامعه رو با دوره احمدی نژاد، می‌بینیم که در حال حاضر در واقع مدافعان حقوق بشر بی‌پناه‌ترن، برای اینکه حقوقشون نقض میشه ولی جامعه در مقابلش سکوت میکنه. تا الان سکوت میکرد برای اینکه میگفتن بذارین دولت کارش انجام بده، بذارین توافق هسته بشه. من میترسم از الان به بعدم سکوت کنه جامعه، بگه که نه حالا تا انتخابات مجلس بذاریم که مجلس عوض بشه. و همیشه یک بهانه سیاسی هست برای اینکه این مدافعان حقوق بشر تنها و بی پناه بمونن. از نظر من اون چیزی که امروز مهمه و اگه هر دولتی یا هر گروهی بخواد که وضعیت جامعه مدنی به سمت بهبود یا گسترش بره، تاکید روی حق آزادی تشکله. حق آزادی تشکل یک حق بنیادین حقوق بشره که بدون اینکه اون عملا اجرا بشه ما نمیتونیم اساسا از گسترش جامعه مدنی حرف بزنیم. سازمان‌های غیر دولتی که از بین رفتن، احزاب، سندیکاها و همه اینا باید مجددا اجازه فعالیت و اجازه کار پیدا کنن تا اون موقع ما به یه دوره برسیم که جامعه مدنی تازه بتونه تغییر جدی توی فضای اجتماعی ایجاد کنه.
آقای مدادی از حق تشکل، حق آزادی تشکل‌ها گفتن، رویکرد دولت نسبت به جامعه مدنی چه بوده و آیا اساساً میشه فعالیت جامعه مدنی رو به سیاست خارجی پیوند داد و نظر شما رو بدونیم؟
من فکر می‌کنم که حلقه مفقوده و اصلی تحولات مدنی جامعه